بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نظر فلاسفه اسلامی را درباره اثبات عالم عقل، یعنی موجوداتی که جوهرند و مجرد از ماده اند که به آنها میگویند عقول مجرده یا عقول مفارقه، نظر اونها را در این باره بیان کردیم و عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که فلاسفه اسلامی برای اثبات وجود عالم عقل و عقول مجرده دارند علومی است که ادراکات و علومی است که برای انسان حاصل می شود. ادراکات و علوم انسان یا کلی است و یا جزئی، و چون این ادراکات و علوم علت نیاز دارند، یعنی علت فاعلی بر اساس نظام اسباب و مسببات، بایستی یک علت و سبب متناسب با خودشون در این عالم داشته باشند. چون که این ادراکات را اینها مجرد می‌دانند، غیر مادی می‌دانند و موجود مجرد اقوای از مادی است، پس علت ادراکات انسان چه کلی و چه جزئی موجودات مادی نخواهند بود. یعنی بدن انسان نیست، قوای بدنیه نیست مثلا، یا موجودات مادی دیگر. نفس هم نمیتواند باشد، نه نفس انسان، زیرا گرچه مجرد نفس جوهرم هست، وجودش هم از وجود ادراکات اقواست، چون که وجود ادراکات عرضند در حالی که نفس جوهره. از این نظر مشکلی نیست. مشکل اینجاست که نفس قابله، یعنی این ادراکات را نفس ناطقه، نفس انسانی قبول میکنه، قابل و از صور الادراکیه یا معانی علمیه است، قابل اونهاست. و عقلا محال است که نسبت به یک چیز قابل و فاعل یکی باشه، وحدت قابل و فاعل محاله، چون تناقض میشه. محال بودنش به خاطر اینه که تناقض میشود. قابل است یعنی ندارد، فاعل است یعنی دارد. محال است که یک چیز را به یک اعتبار شیء واحدی هم داشته باشه هم نداشته باشه. لذا سبب یعنی فرضی باقی نمیماند به لحاظ عقلی، فرضی قابل قبول باقی نمیماند مگر موجودی که اون مجرد باشه، یک جوهر باشه، دو و بتواند در مقام فاعلیت به اذن الله فاعل ادراکات باشه. غیر از جوهر مجرد از ماده، غیر از نفس ما البته که قابله دیگه، نمی ما فرضی نداریم. اون وقت چون که ادراکات دو دسته می شوند، کلیه و جزئیه، نتیجه میگیرن که پس اون موجود مجرد، اون جوهر مجرد که علوم ما از او میرسد به اذن الله، او یا عقل است، یعنی موجود مجرد کلی است، علوم کلیه به او میرسه یا از او میرسه، یعنی به او منتهی میشه و از او به ما میرسه. این میشه همون موجود عقل، جوهر عقلی، جوهر مجرد عقل، یا جوهری است مجرد اما مثالی، عالم مثال که اون ذاتا مجرد ماده نداره، بعضی از خواص ماده مثل کمیت و کیفیت و وضع و اینا داره که اونا میگن عالم مثال. پس نتیجه میگیرن، یعنی حاصل بحث این است که بر اساس این مقدمات عقلی و تحلیل فلسفی از راه وجود علم اثبات میکنن دو تا عالم را در عالم وجود، یکی عالم العقل یکی عالم المثال. این ماحصل بحثی بود که عرض کردیم و خب گفتیم در نهایه بدایه هم هست، هم در بدایه هم در نهایه دیگه خیلی منظم و اصطلاح منقه ایشان ماحصل این بیان و برهان فلسفی را آورده. ببینید که اینجا که آقایان عالم عقل را اثبات میکنن، سخنی از فلک و افلاک و اینا نیست، کاری ندارن، حالا فلکی هست نیست، هرچی هست یا نیست کاری ندارن. این یک نفس شناسی است که منتهی میشود به این نتیجه، تحلیلی است در رابطه با نفس انسان. علم ادراکات میگن عقلم دیگه راهی جز این نداریم. درست است که مفیض همه حقایق از جمله علوم خدای سبحانه است، اون به جای خود، اما چون نظام نظام اسباب و مسببات است لذا چنین چیزی اقتضا داره. این بحث اولشون. اون حالا این رو هم عرض کنم که درباره عالم مثال که معلوم شد دیگه چه موجودی است، موجودی ذاتاً مجرد ماده نداره، یعنی جسم و جرم و ماده، قوه درش نیست، استعداد نیست، تغییر نیست، اینا نیست. اما عوارض ماده مثل کمیت، بُعد، کیفیت، وضع، جهت، این چیزا داره، بهش میگن لذا مثال یا برزخ، یعنی فاصله است، واسطه است به لحاظ مرتبه وجودی ما بین عالم طبیعت که همه اینا را داره، ماده و همه عوارض، و عالم عقل که حتی ماده نداره، عوارض ماده هم نداره، لذا میگن عالم برزخ. منتها معتقدم ما دو نوع عالم مثال داریم، یکی مثال اعظم، یکی مثال اصغر. عالم مثال را دو قسم می کنم، همینی که با این خصوصیات که عرض کردیم که ماده نداره، استعداد نداره، تغییر نداره اما اون عوارض را داره، یا المثال الاعظم است که قائم به ذات خودشه، یعنی جوهره. ملاحظه می کنید جوهره دیگه، چون قائم به ذات خودشه، عارض بر چیزی نیست، موجود جوهری است، ماهیتش جوهره، قائم و عارض بر چیزی نیست. اینو بهش میگن مثال اعظم یا خیال منفصل. عالم خیال هم که گفته میشه خیال منفصل که جدای از ماست، منفصل یعنی عارض بر ما و از مراتب وجود ما نیست، خودش یک مرتبه است از عالم وجود مستقل از ما. و مثال اصغر یا همون خیال متصل که اون از مراتب نفس ماست، از مراتب وجود ما، یعنی نفس ماست که همون به اصطلاح صبرش میشه صبر مثالیه، یعنی اون ادراکاتی که ما داریم اینها کلی نیستن، اما کلی نیستن جزئی، ولی بالاخره مجردن، ماده که نداره که، چون علم علی کل حاله چه ادراک جزئی باشه چه کلی باشه مجرده. پس ادراکات ما اگر جزئی باشد می شود مجرد، اما کمیت و نمیدونم کیفیت و وضع و اینا هست در همین صور ادراکی جزئی ما. مثلا در خیال ما وقتی ما یه چیزی رو میبینیم، اونی که در خارج ماده داره، آتشی که در خارج ماده داره تغییر داره، آتشی که در ذهن ما تصویر می شود صورت جزئی آتش ها نه کلی. یه وقت از ما معنای کلی آتش را تصویر میکنیم، کلی انسان را، اون هیچ، اون علم کلیه. اما یه وقت این انسان خاص، این زید، این آتش خاصی که در مجاور ما مثلا قرار داره، این صورتی که ازش داریم کلی خوب نیست، یه جزئیه، این حرف هم بودیم. اما ماده را نداره، متغیرم نیست، شکل داره بله، وضع داره بله، جهت داره ولی اینا رو داره، یعنی این خصوصیات مثلا فرض کنیم میگیم که این در فلان جهت ایستاده، کیفیتش اینه که ایستاده مثلا زید نشسته خواب بیداره، تو ذهن ما هم اینا همه هست، یعنی این تصویری که از زید داریم، زید بیدار، زید خواب، زید مثلا فرض کنیم که بلند قامت، کوتاه قامت، این خصوصیات رو داره، اما این دیگه جسم نداره. این رو بهش میگن خیاله. چه خیاله؟ متصل یا مثال اصغر. اون وقت اینجا ممکن هم از گاهی حق توش باشه، گاهی باطل توش باشه، چون قوه متصرفه و قوه متخیله اینجا دخالت میکنه، ملاحظه میکنه. اینکه گاهی در خلال بحثای قبل یادتون باشه صحبت بود که آیا علم حضوری خطا برداره یا نه، اگه وقت نظر شریفتون باشه بحثایی داشتیم قبلا صحبت میشد، عرض کردیم که بله در علم حضوری هم زمینه خطا هست. چرا؟ برای این که همون تعبیر از استاد آیت الله جوادی رو عرض کردیم که فرمودن چه بسا حضور هست، این شهود میکنه، چیزی رو میبینه، شهود میکنه در درون خودش، اما خیال میکند اینی که شهود میکند در مثال منفصله، براش یه حقیقتی قائله، و حالی که نه در مثال متصل خودشه، قوه مخیله خودش داره میسازه، برای این حقیقت قائل میشود، این میشود دروغ، میشود خطا. یکی از زمینه های خطا در علم حضوری همینه، خیال متصل را به جای منفصل گرفتم، مشاهده میکنه بالاخره دیگه، چون حضور یه غیر از مشاهده که نیست، یه غیر شهود میکنه در پیش خودش نفس، اما اینه که شهود میکنه تصویریست که مصداق خارجی ندارد، یعنی در عالم مثال منفصل واقعیت نداره، خیال میکنه که، یعنی تصور میکنه که داره، این میشود خطا. پس بنابراین اینم عالم خیال اجمالا. حالا اگر فرمایش مرحوم علامه رو خواستید ببینید، در نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 3، یه جا مرحله 11 فصل 3 است، یک جا مرحله 12 فصل 21. من راجع به این مطلبی که حالا محضرتون عرض کردم درباره عالم خیال، دیگه خیال ما را علامه راحت کرد، یعنی واقعا عرض میکنم انصافا قدر این بدایه نهایه رو باید خیلی دانست، خیلی اینها را آسان کرده، دستبندی کرده برای آگاهی بر آراء فلاسفه اسلامی. قسمو، مثلا این عبارت رو بخونم، قسمو المثال الى خیال منفصل قائم بنفسه، که جوهر است، مستقل عن النفوس، مستقل از نفوس ماست، الجزئیت المتخیله، و خیال متصل قائم بالنفوس، این جوهر نیست، این عرضه، چون قائم به نفوس انسانیه است، به نفوس الجزئیت المتخیله، ملازم بفرمایید. بعد هم این هم دارم که عرض کردم که گاهی اینجا به اصطلاح اشتباه هست، اونجا اشتباه نیست، اینجا چون که قوه مخیله خودش میسازه واقعیت نداره، اما اونجا چون فعل الله هست، اون مثال منفصل متصل هست به عالم عقول دیگه، سلسله مراتب را اگه بریم بالا، اون متصل به عالم عقوله، عقول هم که محض نوریت هم، اسماء الله هم دیگه، اسماء الله الفعلیه خدا هستن اونها، یعنی عقول، از اونها جز حقیقت صادر نمیشه. خب بعد هم منتهی میشه به اسماء ذاتیه، اسماء و صفات ذاتیه حق تبارک و تعالی، لذا اونجا دیگه خطا نیست، نظام احسن اونجا. اما اینی که نفس ما میسازه، گاهی نفس به دستور عقل میسازه، ملاحظه میکنه که گفتیم مفکره میشه، گاهی نه قوه تصرف هست، با وهم دخالت میکنه، اینجا در این عالم طبیعت اینجوریه دیگه، نور و ظلمت و نمیدونم به حال اهریمن و شیطان و ملک و اینا هستن، اینا هر دو دخالت میکنن، چون هر دو دخالت میکنن از اشتباهات هم رخ میده، بازیگری های شیطانی هم ممکنه باشه. اینم بعد یک نکته ای در رابطه با عالم مثال که تا حالا معلوم شد از نظر فلاسفه یک عالم عقول داریم، یک عالم مثال. البته این را عرض کنم، این عالم مثال را ابن سینا و اینا قائل نیستن، اینا اونا قائل نیستن، امثال ابن سینا مشائین میگن عالم یا عالم العقل است یا عالم الماده، دو تا عالم بیشتر قائل نمیشن، در سلسله نظام موجودات امکانیه، اونا منکر عالم این چیزی هستن، قائل به این نیستن. که مرحوم ملا صدرا دیگه وقتی به این مباحث میرسه یادآوری میکنه که اینا نرسیدن به اینجا، بعدم میگن نرسیدن به خاطر اینکه اینها بحث های به اصطلاح سیر و سلوکی و مشاهدات و اینهاشون کم بوده، اصلا در بین مشائین قلیل یافت میشه اهل این سیر و سلوک، فقط عقلی بحث میکردن، کم پیدا میشه. اونایی هم که رفتن اونطوری که باید به اون جاهای عالی نرسیدن، چون دیگه به حال داوری از ملا صدراست که سریت این فنه. پس این عالم مثال که جوهرون مجردون و ماده نداره، بعضی عوارض ماده داره، این را در حکمت متعالیه و پیروان حکمت متعالیه بیان کرده. این هم یک توضیحی راجع به این عالم سیار. فرمایش از سالی نه، همه این کارها را اون عقلی که اصطلاحاً بهش میگوین عقل فعال، حالا یه توضیح مختصری الان عرض میکنم منظری شریف چون که روشن بشه، این یک بیان بود دیگه. اینا ما مسلط باشیم به این نظریات، وقتی خواستیم بگوییم اینا وحی را طور تصویر به تبیین کردن، چی میشه در داست در وحی چه رخ میدهد، این نفس پیغمبر و اون عالم عقل اینا چه ارتباطی با هم پیدا میکنن، چطور میشه کلام میشه، چطور میشه صورت فرشته در میاد، اینا خب با این مبانی اگر دستش باشه بهتر میتونه نظر این آیون را تصویر بکنه. خب یه بیان دومی هم در جلسه قبل عرض کردیم محضرتون، که راه دیگری که آقایان برای اثبات عالم عقل و عقول دارند راه دیگری است. اون چیه؟ اون مبتنی است بر قاعده اینجوری عرض کردم، مسئله ربط الکثرت بالوحده یا ربط کثیر به واحد. یک سؤاله از کدام مثلا پیچیده ای هم هست، یه چیز ساده ای نیست که این عالم کثرت چطور به عالم وحدت که ذات اقدس الهی ربط پیدا میکنه، یعنی پیشفرض این هست نگاه توحیدی، عالم فعل الله هست، عالم هم متکثره، مثلا این عالم طبیعت که ما میبینیم انواع مختلف اشخاص مختلف داره، اون وقت خداوند سبحان که آفریدگار و موجد و معطی این عالم است، بسیط محض است، احد است، واحد است. طبق قاعده یه حال نظر این نظر فلاسفه که بین علت و معلول یک سنخیت و رابطه ایست، حیثیتی است، یعنی علت از اون خصوصیتی که با معلول ارتباط داره علت معلوله، و علت یلزم کل شیء صادر از هر کل شیء بشود، دیگه اصلا نظام علیت به هم میخوره، نظام علیت دیگه مخ به هم میخوره، نمیشه بگیم آ این شیء معین معلول معین داره، هر چیزی میتونه علت هر چیزی باشه، اصلا علیت معنی نداره. اون وقت طبق این قاعده که اصطلاحا میگن قاعده امتناع صدور کثیر از واحد بسیط در یه مرتبه، حالا اگر البته بیایم اینا مراتب براش درست بکنیم که وسایل به وجود بیاد یه مشکل حله، طبق این مبنا آمدن گفتن بس صادر اول بسیطه، واحده، یک وجود است از مبدأ اول خدای متعال صادر میشه، او را اصطلاحا بشن موجودی که اون در اصطلاح فرسو عقل اول صادر اول عقل اول که گفتیم در روایات هم به عنوان اول ما خلق الله داریم، حالا اول خلق الله مثلا نوری هست که درباره پیامبر عظیم شأن اسلام هست، اصل مسئله در روایات هم بس آمده بحث از اول ما خلق الله هست، اول میگه نخستین مخلوق صادره. اهل عرفان هم که خب مثلا میگوین حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، حقیقت محمدیه تجلی اسم اعظم است، چون همه عالم تجلیات اسماء الله است طبق اصطلاحات اهل عرفان، و اسم اعظم برترین اسم الهی است، یعنی همه کمالات اسماء در اسم اعظم است، تجلی او هم که حقیقت محمدیه هست پیامبر عظیم شأن اسلام، او اونم تجلی اسم اعظم است، لذا همه کمالات عالم امکان در اوست، اعظم همه موجوداته، اشرف همه موجوداته، اینم این دیدگاه، این سخن خیلی زیبا و بلندی است. حالا با توجه به این نظریه اگر کسی توجه بکنه، مثلا بعضی حرفا به حرفای خیلی خیلی حقیقتا مبتذل و بی اساس و بی ربطی است. حالا پیغمبر فلان چیزا میدونست، فلان چیزا نمیدونست، این دیگه اصلا این چیزی مثلا که مثلا بگم خدا میدانه یا نمیدانه، خدا دیگه تجلی اسم اعظم الهی با یک واسطه میشه پیامبر. خب حقایق عالم، کمالات و همه عالم به دست بسی در او هست، چطور میشه ندانه؟ اگر از اون با این نگاه انسان پیامبر شناسی رو بکنه، ببینید اصلا مسائل این ساده میشود. آیا اونی که نیوتن میدانه اون میدانه؟ عجب. ببین اصلا یه سوالات خیلی پیش پا افتاده است، خدا شاهده. حالا آیان سوال کنیم بگیم آیا کوپرنیک میدانست که این زمین حرکت میکنه؟ پیغمبر میدانست یا نمیدانست؟ میشه که بگه خدا میدانست یا نمیدانست دیگه. میشه تجلی اسم اعظم الهی. ملاحظه میکنید؟ یعنی که بعد وقتا مطالب خیلی پیش پا افتاده میشه، آدم تعجب میکنه از طرحش به خاطر ندانستن مسائله. گاهی وقتا هم که من نمیدونم، بعضی هم که میگن میدونیم، بعد هم این دارو میگم من... نه ببینید، با توجه به این پیچ‌پرده‌ها رو عرض میکنم. درسته، هم مثلا حالا یک کلمه عرض بکنم، مثلا آیه سروش، آخه تناقض‌گویی تا چه حد؟ یه جا میگوید بله پیغمبر معلم جبرئیل است و ما فوق است و اصلا جبرئیل، خب حرفم حرف درستی هست در جای خودش. دوباره چند سطر بعد و چند مثلا جمله بعدتر میگوید که نه، پیغمبر عالم طبیعت را علم به طبیعت نداشت و این نقص هم نیست که نداشته باشه. بابا این خب این تناقض‌گویی است آخر. پیغمبر مقامش اونقدر بالاست که معارفی را که جبرئیل میدانه مادون او هست. از اون طرف هم بگیم چیزی که نیوتن میدانه نمیدانه، یعنی گویا نیوتن از جبرئیل بالاتر اطلاعات، کوپرنیک از جبرئیل بالاتره. یعنی من میخوام بگم گویا این تناقض ها دیگه چجوری قابل حل است؟ خود مسئله عجیبه. ولی حالا یک کسی که من این مبانی را قبول ندارم، من بحث دیگه کاری ندارم. خب پس طبق این قاعده آیان آمدن. حالا اگر کسی نگاه کنید اینجا مطالب، خواهش میکنم عنایت بفرمایید. بنده طلبه بسیار کوچکی هستم، خیلی خیلی کوچکم، اما یه خصوصیتی که دارم متعصب نیستم که آقا فلسفه هر چی فلاسفه گفتن دیگه در مقابلش هیچ نگویید. نه، فلاسفه هم انسان‌های برجسته‌ای بودن، حرفای خوب دارن، اون اشتباه کردن. از این طرف هم هر چی متکلمین گفتن درست است. آقا شریعت همان است متکلمین گفتن؟ نه. آقا شریعت همش همان است فقها میگن؟ نه. همه اینا بشرن و همه اینها ممکن است اشتباهاتی هم در افکارشون داشته باشن. لا فرق بین المتکلم و الفقیه و المحدث و الفیلسوف و العارف و کل ذلک. اما خب باید با یه معیارهایی ما اینها رو بررسی بکنیم و روش قابل قبولی در روشمون باید درست باشه. اینا رو می‌فرمایید. خب حالا میان میگن آ این فلاسفه قاعده الواحد را گفتن، قدرت خدا را محدود می‌کنن. من میگم این حرف وارد نیست. این اشکال وارد نیست. اگه اشکال دیگه دارید بفرمایید، این اشکال نکنید. قبول ندارید اصل مبنا و دلیلش کافی نمیدونید، بفرمایید خب بله این قاعده الواحد، کما اینکه بعضی بزرگان گفتن این قاعده الواحد در موجودات محدود امکانی است، ربطی به واجب الوجود تعالی نداره، که نه تخصصا یا تخصیصا او خارجه. خب این قاعده را از اول تحدید میکنه. ملاحظه میکنی؟ کلی نمیدانه. اما اگر کسی شیخ محمد حسین تنبانی اصفهانی شد، فقیه درجه اول، اصولی درجه اول، حکیم برجسته، با همه اینشان میگن نه قاعده الواحد من قبول دارم. مثال که حتی میخواد برای شبهه ابن قبه بزند، که ابن قبه میگوید تعبد به زن محال است، میگه این چه محالی است که ابن قبه گفته است؟ محال ذاتیه یا وقوعیه؟ ببینید حالا دیگه این را شیخ محمد حسین تنبانی تحلیل کنه. اونجا هر اصولی اینجور نمیتونه تحلیل کنه، اون میتونه. حلاجی میکنن شبهه ابن قبرا که آقا تعبد به زن در اصول اون میگوید نمیشود، محال است. میگه آقا محال ذاتی را میگه یا وقوعی؟ میگه ذاتی که نمیتونه باشه، که محال ذاتی داره، پس میشه محال وقوعی. که محال وقوعی چیه؟ که گفته از تقلیت مصلحت ملزمه یا الغاء در مسئله چی؟ قالبه مثلا. زن اینجوریه دیگه، زن که مطابق با واقع که نیست. یه وقت میبینی که ما میریم دنبال این زنی که به ما میگه مصلحت داره، میبینی نه مصلحت داشته، القاء در مصلحت میشه، عکس قضیه. میگه این میشه امتناع وقوعی. خب راه حلش چیست؟ علما جواب دادن که این مصلحتی که یا مصلحتی که از مصلحتی که از دست میره یا مصلحتی که عارض میشود، این تدارک میشه. حالا مصلحت سلوکیه تدارک میکنه، مصلحت و تسهیل این را تدارک میکنه، نظریه شیخ انصاری هست، نظریه میرزای نائینی هست، اعاظم معاصر آیت الله خویی و دیگران هست، بالاخره یه راه حلی داره. آه راه حلی که گفتن تمام شد. حالا اینا نمیخواستم بگم. خب اینجور نباشه، رو خیال نکنم ما فقط کلام و فلسفه خوندیم دیگه، اینا رو نخوندیم. چرا الان زانو زدیم در مقابل بزرگان؟ نوشتیم، تقریراتش هم همه هست. حالا چاپ نکردیم چون ما تو این زمینه ها دیگه نیومدیم، اونا هست در جای خودش. ما بلدیم، میتونید بلد نباشیم. بعد این بزرگوار میگه من یک مثال بزنم برای شما. میخواد حرف ابن قبرا تبیین کند، یک مثال میزند در نهایت الدرایه. نهایت الدرایه گفتن هر کسی رو بفهمد، قدیم میگفتن دیگه مجتهده، چون خیلی فنی و دقیق نوشته. 10 سال استاد علامه طباطبایی، این علامه طباطبایی 10 سال ازشون در نجف تلمذ کرده، استفاده کرده. مرد خیلی بزرگی بوده. اون وقت در چیز در سیر و سلوک خودسازی و تهذیب میدانید اعجوبه بوده مرحوم کمپانی. آیت الله مطهری، استاد مطهری درباره اش میفهمد از کسانی است که میگن لیلۃ الرکوع و سجود داشته. میدونی یعنی چه؟ خیلی حرف عجیبی است. لیلۃ الرکوع و سجود، ما 5 دقیقه سجودمون طول میکشه، در رکوعمون طول میکشه، میگیم ما چه خبر، تمام کن. خیلی حرفه. از با یه واسطه از آیت الله بهجت من شنیدم، با یک واسطه، حالا با یه دو واسطه، از آیه فیاضی، آیه فیاضی از آیت الله مصبا، آیت الله مصبا از آیت الله علمای بهجت، با این دو تا واسطه که گفتن از اون آدمایی که وقتی میخوابید اینقدر گریه میکرد که متکاش از گریهش خیس میشد و بعد خوابش میبرد. اینجوری همینجور نمیشه گفت آه فلانی فیلسوف بود پس بنابراین در پیکر نداره دیگه، کاری به خدا و اهل بیت نداره، اینجورا نیست. خب نظریه است دیگه، آره نظریه رو با نظریه جواب میدن دیگه، با نمیدونم تکفیر و نمیدونم تکفیر که نمیشه، که نظریه است. مثال که میزنم میگه مثل صدور عالم کثرت از خدا، امتناع ذاتی ندارد، چون همه صادر میشه بالاخره دیگه، امتناع ذاتی که نداره که، صادر دوم و سوم و چهارم و پنجم و هزارم و میلیاردم و همه صادر میشه دیگه، امتناع ذاتی که نداره. اما وقوعا ممتنع است فی مرتبه واحده، میگه نمیشه، چون یلزم تکثر در ذات بسیط به لحاظ همون سنخیتی که باید بین علت و معلول باشه. این دو جهت معلول که یا 3 تا 4 تا 5 تا کثرت داره یا 1000 تا کثرت داره، هر کدام یه اقتضایی باید در ذات علت باشه. اون وقت این اجتماع این حیثیت ها و کثرات در ذاتیست که بسیط من جمعی الجهاته، ترکیب لازم میاد. یعنی خب حالا اگر کسی گفت نه لازم نمیاد، بسیار خوب، استصحاب عدم ازلی آقا اصل مثبته یا نه؟ خب یه دو میگن بله آقا اصل مثبت است، یه دو میگن نیست، اون که موقعیت نیست دلیل میاره، اونم که میگه هست دلیل میاره. حالا این نزاع هست، اینجور نیست که حالا اجماع حاصل بشه آقا دیگه، نه هر دو گروه استدلال میکنن، اینم هاکذا دیگه، این دعوا نداره. اما بعد آقا شما قدرت خدا را محدود کردید، نه آقا متمدن نکرد، این میگه محاله، قدرت به ممکن تعلق میگیره، میگه از نظر من این محاله، نشدنیه. می شود مثل سوالی که از امیرالمومنین سلام الله علیه کردن که سوال کرد در باب 9 از توحید صدوق، حدیث اونجاست که آیا خدا می تواند عالم را در تخم مرغی بکند که نه تخم مرغ بزرگ بشه و نه عالم به اصطلاح کوچیک چیز بشه، تخم مرغ بله بزرگ بشه و عالم کوچک بشه. سوال کرد خب می تونه این کار بکنه؟ ببینید از تحمید چیز جواب فرمود ان الله یا ان ربی لا ينسب الى العاجز ولكن الذي سالته لا يكون. ببینید جواب دیگه یعنی چی؟ یعنی نمیشه. اول تو تصویر کن میشه، شدنیش کن، اون وقت بگو خدا میتونه بگه بله. هر چیزی شدنی باشه خدا توانایی داره. حالا کل شیء، نه کل محال، شیء یعنی المشیء وجوده، الشیء المشیء وجوده، یعنی چیزی که میشه بشه، اون که میشود بشود آیا میتواند؟ بله میتواند. این مثل قضیه عادی معدوم هست، عادی معدوم به عینه، عادی معدوم به عینه یا به عینهی که حتی زمانش هم برگرده، که عادت المعدوم من منتنعا و بعض هم فیه ضرورت دعا. به فخر رازی شکاک عجیب الغریب، فخر رازی اینجا میگه بابا این دیگه بدیهیه، این که میگه و بعض هم، یعنی فخر رازی ببینید، و بعض هم فیه ضرورت دعا، یعنی فخر رازی با اون همه ذهن جوار تشکیکی میگه آقا اعاده معدوم به عینهی ها نه به مثلهی نمیشه. والا اینا خدا نمیتواند بابا نمیشه. خب این دیگه کجا قدرت خدا تحدید میکنه؟ یه اشکال وارد نیست بنابراین آه فلاسفه قدرت خدا تحدید کردن، نیمه تفویض کردن. چی گفته تفویض کرده؟ تفویض نیست، میگه این به اذن الله هست، به اذن الله هست. مشکلی داره. پس بنابراین یک بحث عقلی محض است، پیامد شرعی و کلامی نداره که بگیم چون این نظریه را ما بگوییم با اصل عمومیت قدرت منافات داره، ضروریت دین است، پس خلاف ضروریت دین است. آقای غزالی تکفیر فلاسفه مثلا این پیامد نداره. بگو بالا یک نظریه من را قبول ندارم، نظریه عقلی باطله. بسیار خوب. مثل اینکه مثلا علامه طباطبایی نظریه فلاسفه را رد کرد. در چه چیز؟ در اینکه اراده از صفات ذات باشه. گفت همون است که روایات میگه. اراده از صفات چیه؟ فعله. حالا یه عده دیگه ضد فلاسفه میان میگن آ فلاسفه گفتن اراده از صفات نمیدونم ذات است، روایات میگنه. خود فلاسفه هم اومدن گفتن، علامه طباطبایی اومد گفت نه آقا اراده از صفات ذات نیست، اختیار صفت ذاتیه، اراده صفت فعله. دینی دعوا نداره که حالا ما بیام علیه فلاسفه موضع بگیریم. خود فلاسفه هم بحث دارن با هم دیگه، شما اینکه فقها اصولیین همه علما با هم دیگه بالاخره بحثایی در اون خانوادگی دارن، بحثای علمی طلبگی فکری. خب اینم یه یک مطلب از این راه وارد شدن عالم عقل را اثبات کردن. ولی این عالم عقل میشه متکثر، گفتیم کثرت پیدا میکنه. چقدر کثرت پیدا میکنه؟ صادر اول نمیدونم دوم و سوم و چهارم تا به کجا برسه؟ فرمایش علامه را خدمتتون عرض کردم، فرمودند دلیلی بر احصاء نداریم. یه دلیل داشته باشیم میگن 10 تا 15 تا 20 تا چند تا نداریم. پس چرا فلاسفه آمدن گفتن مثلا 10 تا آخرش عقل عاشر، عقل فعال است که روح الامین و روح القدس و جبرئیل و اینا رو بر اون منطبق میکنن؟ چرا اینا گفتن؟ این یه پیش‌فرضی داره. اون پیش‌فرضش چیه؟ نظریه هیئت قدیم، هیئت بطلمیوسی و نظریه افلاک. اینجاش برمیگرده به افلاک. ببینید کجای بحث به افلاک میخوره؟ که حالا اگه نظریه افلاک باطل شد، نظریه فلاسفه باطل شد. کجاش باطل شد؟ اینجاش باطل شد. ببینید چی گفتم؟ اون افلاک نهگانه، افلاک نهگانه که در هیئت بطلمیوسی قائل بودن، فلک الافلاق، از اون بالا اگه شروع کنیم، جهان رو به صورت یک پیاز تصویر میکردن و این پوسته های پیاز که بر رو همه زمین هم اون وسط کل این پوسته است، مرکز عالمه. اون وقت یه فلکی هست، فلک الافلاق، فلک محیط، که اون هیچ میشهد که فلک افلاق هم بهش میگن. اون هیچ گونه ستاره و سیاره و ستاره یه چیزی نداره، ما یه فلک افلاق. بعد از اون فلک ثوابته، یعنی فلک مثلا اگر اونو بگیم نهم میشه هشتم، فلک هشتم میشه فلک ثوابت، یعنی ستاره هایی که حرکت ندارند و ثابتن در اون میخکوب در اون بودن، اینجور تصویر میکردن. بعد از فلک هر میشود که ثوابت میرسیم به فلک زحل، بعد از فلک زحل فلک مشتری، بعد مریخ، بعد فلک شمس، بعد فلک زهره، بعد عطارد، بعد قمر، نه تا. از این ورقه شروع کنید میشود قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل. اینا سیارات، این هفتا سیاره هم. فلکی که اینا دارن درونشون سیاراته که میچرخه، فلک خودش ثابته، اینا مثلا میچرخن، یا اگه فلک هم حرکت کنه اینها حرکتشون برخلاف سیر حرکت فلکه. فلک ثوابت هم که گفتیم ستاره های ثابت درشه، فلک افلاک هم که این نه تا فلک را خودشون قائل بودن. افلاک را هم جسم میدونستن، منتها جسم های شفاف، جسم اسیری. جسم را تقسیم میکردن به جسم عنصری که همین عالم طبیعت باشه، عرض باشه، جسم سماوی و جسم اسیری لطیف. این پیشفرزا و بحثایی بوده که اون وقت بوده. هر فلکی یه نفسم دارد، چون فلک را صاحب نفس، چون نفس گفتیم دو قسم دونستن دیگه، نفس ارضیه و هم نفسش سماویه، نفس فلکیه. چطور ما نفس داریم مدبر بدنمونه؟ هر فلکی هم برای خودش یه نفس مدبرم داره که حرکتهای جزئی او را اون نفسه تدبیر میکرده. خلاصه نفس همه یه قوه، حالا قوه مثلا تخیلی داره، قوه خیال داره، قوه عقلیه داره، اما نفس مثل نفس ما این ادراکات را داره. هر فلکی میگفتن حرکتش حرکت شوقی است. حرکت فلک را شوقی میدونستن، اشتیاقی، مثل حرکت عاشق که به دنبال معشوق میرود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقیه. ما که به سمت خدا میریم حرکت میکنیم، یعنی حرکتمون جذب و انجذابه، کمال محضه، کمال رو میخوایم دنبالش میریم. این میشه شوقی که جذب میکنه، از هل نمیده، از پشت سر هل نمیده که بشود فاعل، از جذب میکنه به سوی خود میکشه، مثل آن رو با اینا ما گفتم که فلک هم حرکت اشتیاقی داره. خب شوق به سافل یا با عالی، هیچ وقت شوق به چیز مادون سافل نمیشه، به چیز باید عالی باشه. اون عالی چیه؟ میشه عقول. لذا برای هر فلک یک عقلی هم ثابت میکردن. فلک اول، اون عقل اول، فلک مثلا ثوابت، همین تا برسه به نه تا عقل برای هر فلک دیگه. خلاصه یه حرف رو میخوام بگم، حالا تمام بشه. بعد میگفتم که یک عقلم هست که به این اصطلاح میگن عقل فعال، عقل عاشر. این چه کار است؟ این تدبیر و به اصطلاح تمشیت اون چه که تحت الارض هست، یعنی تحت القمر ببخشید، فلک قمر که آخرین فلک دیگه، یعنی نزدیکترین فلک به زمینه. اون وقت تحت قمر چهار تا کره هست، کره نار و کره هوا و کره آب و کره خاک، که دیگه الان با اینجا هستیم، ما در این مرکز هستیم. پس یک عقل هم اثبات میکردن برای تدبیر این عالم، این میشد ده تا. پس فلسفه این که علت این که عقول دهگانه در فلسفه مطرح شده اینه، نهت میکنید. لذا گفتن خود ارسطو به 40-50 تا قائل بوده. چرا؟ چون اختلاف است که آیا فقط این فلک ها حرکت میکنند و عقل میخوان، یا اون کرات مادونشون هم ها کذا. اگر قول دوم را بگوییم تعداد عقول هم به اصطلاح زیادتر میشه، کمان که ارسطو مثلا قائل بوده. اینا حرفای سیاله ابن سینا دیگران رفتهاشون دارن. جالب اینجاست که یا عجیبه یا جالب یا هر تعبیری بفرمایید، خدا رحمت کند علامه را، واقعا این علامه آدم عجیب، انصافا اعجوبه است، واقعا اعجوبه است. ببینید تا آدم نره این رو نگاه نکنه نمی‌دونه علامه یعنی چه. علامه طاووس، شما تا حکیم سبزواری، حالا شاید بعد از حکیم سبزواری، اینایی که حالا مطرحن، من میگم از ابن سینا بگیرید و به شیخ اشراق و بعد به صدر متعالی، ببینید صدر متعالی با اون همه عظمتی که داره همین مسیر را اومدن، بحث افلاک را همجوری که اینا گفته کلی. حالا کتاب منحصر از به تبیین افلاک، هر یکی از کتاب های بزرگواران ببینید اینقدر وقت گذاشته، حالا کسی بخواد بخونه وقت میگیره. قبول کردم یعنی، و قائلم به نفوس سماوی، همون نفوس فلکیه، قائلم تا برسه ملا صدرا، حتی حکیم سبزواری همه قبول دارم، در آثارش اینا دارن، عقول دارن، ملاحظه میکنید این نفوس هم هست، نفوس سماویه. حتی وقتی میخوان بگوین که اطلاعات انسان به مغیبات، غیبها از کجا ناشی میشه، به جزئیات، حوادث جزئیه، میگن برمیگرده به همون نفوس، چه نفوس سماویه، که نفس ما ارتباط با اونا، که اونا مجرده دیگه، به اونا ارتباط بر از اونا میگیره، حالا یا در بیداری یا در خواب. ببینید منبع انذارات و اخبار عن المغیبات یا بالمغیبات را اون نفوس دونستن. تا اینجا هست، به علامه که میرسه میبید اصلا ایشون یک کلمه ها برای محض دوا و به اصطلاح نمونه، یک کلمه ایشان داشته باشد در بدایت، در نهایت، اصول فلسفه، هر بحث فلسفی دیگر از فلک و نفس فلکی اصلا نداره، از اینا محفش کرده، بلشش کنار تانسو دارد. نه الله نید الله اینجوره، یا خیال ما راحت داره آه این یک بحثی است، یه مبنای طبیعت شناسی نظریه فلسفی محض نبوده، بحث فلسفی خالص نبوده، یک پیشفرض و مبنای طبیعت شناختی و علم نجوم داشته، اون پیشفرض مبنا به هم خورده، چرا دیگه دوباره ما بیایم حالا این رو بحث کنیم؟ گذاشته کنار تمام شده. خب حالا اگر شما از علامه طباطبایی سوال کنید آه پس این علم به مغیبات به حقایق عالم از کجا میرسه؟ یکی گفت عالم العقل داریم، یکی هم عالم چه؟ مثال داریم، هیچ خلایی به وجود نمیاد، جزئیات. خوب دقت کنید ببینید مسئله حل میشه بدون نیاز به اون داستان فلکیات و غیره، جزئیات از طریق اتصال با عالم المثال، چون عالم المثال تمام این حوادث عالم به نحو علی و معلولی ها ترتیب اونجا هست، منتها تغییر درش نیست، اینجا تغییر استعداد تدریج، اونجا نه دفعتا هست. خب اگر کسی اطلاع پیدا کرد فلان حادثه کی رخ میده میدانه، نفس پیغمبر یا غیر پیغمبر که میدانه، ملاحظه میکنید این تنقیح فلسفه است، یعنی اصلا علامه طباطبایی تقریر الفلسفه و تلخیص الفلسفه نکرده، تنقیح و تهذیب الفلسفه کرده، اینجوره. یعنی هر کس نمیتونه این کار بکنه، الان یه عده میان مثلا تحریر بدایه نمیدونم تحریر فلان، بابا تحریر را تو اگر مثل علامه بشی و در اون سطوح قرار بگیری باید تحریر بنویسی، نه بچه طلبه ای چهار تا کلمه خونده باشه تحریر کنه، با این تحریر نمیشه که، باید خودش در اون علم به یک درجه از اشراف احاطه برسه، اون وقت بگه آه تو بیا تحریر کن. الان میدونی تو حوزه این بحثا هستا که متون رو چیکارشون بکنیم، همینجوری نگهشون بداریم یا یه دستی به سر و گوششون بمالیم تحریر بکنیم؟ خب یه عده میگن اصلا دست نزنید، ملا بودن و بزرگ شدن به خاطر همین است که پیچ خما بیفتید، تن اگه راننده بشه حتما باید تو هزارچم چیز بشه چالوس را بیفتید راندگی کنید. یه عده میگن نه آقا اینا دیگه اصلا دورانش تاریخ مصرفش گذشته، یالا بیاد خیلی ساده کنید، طرفدار تره ساده کردن و اوسط الاقوال به صلاح حق الاقوال اوسط الاقوال، اون چی چیه؟ اون نه نه این نمون، این باید با احتیاط با دقت با حساب کتاب باشه، حالا دیگه نمیخوام وارد بحث بشم، مثلا از جدا. پس این هم دیدگاهی راجع به این، لذا فرمودید که آقا این عقل عاشر و عقل دام دیگه، اصلا ما اصلا عقل عاشر نداریم دیگه، اینجا بحث عقل عاشر نیست، نمیدونیم چند تاست که علامه فرمود ما بر تعدادش دلیل نداریم، حرف درستیه، اصلش هم میتونیم انکار بکنیم که بگیم این ادله نه، حالا اگر کسی آمد این ادله را مبانی مقدماتش عقلی رد کرد بله آقا قائل نمیشه، نشود، او باید وحی و مسائل عالم و تکسرات و که همه را مستقیم به خدا برگردانه، مستند کنه، بشه اشعری مثلا که بگوید که همجور مستقیم فاعل مباشر همه چه خدا، اصلا نظام سببیتی در کار نیست، یا بگوید آقا ما از این عقول مغول چیز حالمون نمیشه، ما میگیم ملائکه، قرآن میگه والمدبرات امرا، ما هم به ملائکه میگیم، خب اگه این باشه دعوا لفظیه، برای خاطر اینکه این آیان هم میگن همین هایی که ما بهشون میگیم عقول، این مبادی عالیه که ما اسم اینا رو میذاریم عقول، اینا همون ملائکه الله هستن، دعوا لفظیه دیگه، رو لفظ دارن دعوا نمیکنه که، پس یا باید اشعری بشویم نظام علیت رو برچینیم بگذاریم کنار، یا نظام علیت را قبول بکنیم، دوگم بشیم رو اصطلاحات رو بگیم آقا نگویید عقل بگویید ملک، یا بگویم نه آقا حالا این یه اصطلاح اونم یه اصطلاح، بریم با هم تطابق کنیم بررسی کنیم. این بحث را تا اینجا دیگه تمام کردیم، به امید پروردگار در جلسه بعد باید بریم تو اون صلب مسئله، حالا این مقدمات بود، نظر فلاسفه را در رابطه با مسئله وحی ان شاء الله تقریر بکنیم، جلسه فردا هم که در جریان هستید به مناسبت این سخنرانی که آقای شرستری در دانشگاه صنعتی اصفهان وارد کرده ایراد کردند، به مناسبت رحلت پیامبر عظیم شأن اسلام در ظاهرا چهارم همین ماه به اصطلاح اسفند، ایشان حرفای اونجا زدن که عصمت پیامبر را دیگه به کلی زیر سوال بردن، یک چیز خیلی به اصطلاح رقیقی باقی میمانه، چون که این مسئله الان توی سایت ها و تو محیط دانشگاه مطرح شده، دانشگاه و اینور و اونور و اینا مطرح میشه، تعطیلات هم هست، ایام تعطیلات عید و اینا هست، دوستانم مسافرت، من احساس تکلیف کردم، خدا شاهده احساس تکلیف کردم که حالا ما بالاخره اونایی که مدرس کفایه و نمیدونم رسائل و فقه و اصولن ازشون انتظار نیست، بنده ازم انتظار هست چون مدرس علوم کلام و معارف هستم، بنابراین احساس وظیفه کردم، گفتم حالا فردا ان شاء الله تعالی این بحث رو داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.